الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما در نقد بر فرمایشات امام تحت عنوان ملاحظات و رسید به مقدمه ششم. ایشون در مقدمه ششم فرمودند که احکام شرعیه هیچ نوع تقییدی به قدرت ندارند، نه تقیید شرعی و نه تقیید عقلی. اما تقیید شرعی ندارند، البته تقیید شرعی جز در موارد خاص مثل وجوب حج اون مسلمه، لابد منظورشون غیر از همچه مواردی. عرض می شود تقیید شرعی ندارن به جهت قصور ادله، چون که در غیر اون موارد خاص دلیل ادله دلالت بر همچه اشتراطی و تقیدی نکردن. خب به علاوه اگر بخواد تقیید شرعی باشه، دو تا تالی فاسد داره. یکی این که لازم میاد که انسان بتوانه عذر برای خودش درست بکنه، عذر برای خودش درست بکنه یعنی کاری بکنه که قدرت را از دست بده و مقدور نباشه براش، عذر درست کنه که دیگه قادر نباشه. چرا؟ چون وقتی قدرت شرط وجوبه، شرط وجوب لازم التحصیل نیست، لازم الحفظ هم نیست. خب یکی. و حالا اون که قطعا اعلام ملتزم نمیشه بند به این مسئله، توجه برم. یکی دیگه لازم میاد جریان اصالت البراءه عند شک فی القدره، وقتی شک کردیم در قدرت، ندیه قدرت مأخوذه به نحو شرط شرعی، شک کردیم نمیدونیم این شرط هست یا نیست، پس یعنی این که آیا تکلیف آمده یا نیامد. خود دیگه اون وقت هر شود به خود اصالت البراءه جاری میشه، مجرای اصالت البراءه میشه. و حالا اینکه لا یلتزمون، علما در شک در قدرت میگن احتیاط باید کرد و فحص لازمه، نمیدونه قادر هست یا نه، باید فحص بکنه، نمیتونه همجور اصالت البراءه جاری. در فرع قبلی هم اینطور، یعنی این که انسان جایز باشد خودش سلب قدرت از خودش بکنه و خودش رو داخل کنه در سلسله معذورین. حالا هم لا یقولون به جوازه، اینا تا اید و تالیف توالی فاسدی هن. برای چه؟ برای این که اگر بخوایم بگم در جمعی موارد قدرت شرط شرعیه برای تکلیف. خب پس این منتفی شد، بیاییم بگوییم که شرط عقلیه، یعنی عقل اخذش کرده. میفرماید اگر به معنای این باشه که عقل تصرف میکنه در ادله، یعنی حق داره تصرف بکنه، بگه ما اینجا یه شرطی اضافه کردن، عقل همچه صلاحیتی نداره. چرا؟ چون این به معنی اعمال مولویت و همچه مولویتی عقل نداره. فوقش عقل میتوانه درک بکنه، ادراک بکنه، اما حکم نمیتونه صادر بکنه. حکمی که بذاردش گردن مولا یعنی چی؟ یعنی دخالت بکنه تو شرع و یه چیزی به احکام شرعی کم کنه زیاد کنه، همچه کاری نمیتونه بکنه، همچه صلاحیتی نداره. این اولا. پس چه میماند نتیجه نهایی؟ خب بالاخره بل آدمی که قادر نیست، خب فرق داره با آدمی که قادر هست. ما الفرق بین هما؟ میفرماید فرق عبارت است از معذوریت. بله، یعنی چه؟ یعنی این که عقل میآید تنجز را برمی‌دارد. تنجز یعنی استحقاق العقاب علی المخالفه، چون میگه که بله این آدم معذوره و در اثر معذوریتش استحقاق عقاب نداره. خب این معناش رفع تنجزه، طرف تنجز حکمه، نه این که فعلیت حکم. تصرف در فعلیت حکم نیست. یعنی چه؟ یعنی این که حکم فعلی هست تام و تمام، اما به حکم عقل هر میشه که آدمی که عاجزه، با این که حکم فعلی هم داره اما منجز نیست. یعنی عقل میتونه بگه که این استحقاق عقاب نداره، عقابش قویه. این مطلب شیشم، یعنی در مقدمه شیشم ایشون این مطلب را فرمودن. خب آخرش چه میخوان بگن؟ آخرش میخوان بگن که وقتی انسان معذور باشه، توجه فرمودید، در موارد عذر عقلی تنجز از بین میره. آدم عاجز حکم براش منجز نیست، نه اینکه حکم براش فعلیت نداره. این محصل این مطلبه که حالا جوابش عرض کنم به خدمت شما. نه، ما میخواییم بگیم که از ظواهر ادله اینطور استفاده میشه که قدرت دخالت در فعلیت تکلیف هم داره. بله، و اما السادس فلان شرطیت القدرت للتکلیف صریح حکم العقل العملی به قبح تکلیف العاجز. ببینید دو تا مطلبه. آیا عقل که حکم میکند، حکم میکند به قبح عقاب عاجز یا قبح تکلیف عاجز؟ قبح عقاب فقط یا قبح تکلیف هم هست؟ یعنی آدمی که عاجزه تکلیفش صحیحه، فقط عقاب برش صحیح نیست، یا خود اصلا تکلیفش هم صحیح نیست؟ تکلیفش هم صحیح نیست، چرا؟ چون عاجزه. و این صریح آیه شریف قرآن، رجوع کنیم به خود قرآن. قرآن کریم که در مقام ارشاد فرموده، ارشادی البته، فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نفرموده لا یعاقب الله نفسا الا وسعها، نفرموده، فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الا وسعها یعنی الا المقدور، فلا یتعلق التکلیف بغیر المقدور. نه این که تکلیف تعلق میگیره به آدم عاجز، اما عقابش قبیحه. و این از قرآن، از آیه قرآن هم اینطور استفاده نمیشه. پس این آیه شریفه، البته آیه شریفه تعبدی نیست، یه ارشادیه. ارشاد به چه؟ به حکم عقل. یعنی عقل اینطور به ما میگوید که الله سبحانه و تعالی لا یکلف نفسا الا وسعا. یرتفع بالعش. بله، توجه فرمون. حالا اون اشکالی که مرحوم امام داشت چه بود؟ این اشکال این بود که عقل ای بخواد دخالت بکنه در تکلیف، بگه کجا تکلیف هست کجا تکلیف نیست، خب این یه اعمال مولویتی از عقل، دخالت کرده در حوزه شرع در حالی که همچه صلاحیتی نداره. این جوابش چیه؟ این جوابش این است که عرض می شود دخالت نیست در مولویت مولا، بلکه عرض می شود به من تشخیصات عقلیه، تشخیصات و مدرکات عقلیه به منزله قرینن. قرینن برای چه؟ برای تزعوزیق خود حکم مولا. ببینید، یعنی نه اینکه مولا یه حکمی کرده برای همه، خیلی خوب، عقل آمده یه حکمش از مورد عاجز برداشته، نه این نمیشه. اما عقل وقتی میگه تکلیف صحیح نیست، معقول نیست، مولا اعتماد میکند بر این قرینه عقلیه برای چه؟ برای تزیق حکمش، یعنی حکمش را به صورت ظاهر مقید نکرده به قدرت، اما اعتماد کرده به چی؟ اعتماد کرده به قرینه عقلیه. یه خوشکالی ندار. این میشه مثل وسأل القریه. وسأل القریه یعنی چه؟ از دیتا، یعنی از دیوارا، از خونه ها، اینا ما که بسارا خونه های قریه هستن بسارا هستن، از اینا با این معنی معقوله؟ غیر معقول؟ اون وقت به صلاح ولی وقتی که گفته میشود وسأل القریه، اراده میشود وسأل اهل القریه. وسأل اهل القریه، پس یه اهل که افتاده حذف شده، به چه اعتباری و اعتمادی مولا این اهل را حذف کرده؟ مرادش اهل القریه بوده؟ نقطه وسأل القریه به اعتماد حکم عقل به قرینه عقلیه؟ بس ما قرینه عقلیه را داریم. خیلی جاها مولا استراد نخست به صلاح و شرطی میکنه، حکمش را تزیق میکنه یا سعه میده یا زیق میکنه، اما اعتمادن علی القرینه تل عقلیه چیز صحیحیست، اعتماد بر قرینه عقلیه. خب نتیجه چه میخواییم بگیم؟ میخواییم بگوییم که شارع میتواند حکمی را به صورت ظاهر مقید نیست، به صورت ظاهر مقید نیست، اما به اعتماد تقیید عقلی مقید به قدرت، شارع هم دیگه بیان نمی کنه و اعتماد میکنه به قرینه عقلیه و این اشکالی نداره. توجه فرمودید. خیلی خوب، عرض می شود خدمت شما، اون وقت آیا فرقش بله تفاوت هست بین موارد. یه موردی که شارع میاد به صراحت تقیید به قدرت را میگه، میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اونجا عرفن چه میفهمیم؟ اونجا عرفن میفهمیم که قدرت دخالت در ملاک داره، که شارع صریحا اخذش کرده و حکمش را محصور کرده، منحصر کرده به مورد قدرت، دلالت دارد برای اینکه قدرت دخل در ملاک داره. خب اما اون جاهایی که این کار را نکرده مولا، عقل نکرده، اعتماد کرده به چی؟ به حکم. حکم عقل از بابت دخل قدرت در ملاک نیست، نه این دیگه مولا هم اعتماد کرده به او. خب باید نگاه کنیم ببینیم که حالا حکم عقل در چه حده. حکم عقل از باب دخل القدر فی الملاک نیست، حکم عقل از باب قبح تکلیف عاجزه، از باب قبح تکلیف عاجز، نه از بابت این است که چون ملاک قاصر بوده. دخالت قدرت از بابت این که ملاک در آدم عاجز وجود نداره، یا این که ملاک وجود داره اما چون ناتوانه تکلیفش قبیحه. اینا دو راه هم. پس اون جاهایی که شارع بیان کرده شرطیت قدرت را، مثل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اونجا یه پله بالاتر میریم، میگیم ظاهر کلام چیه؟ اینه که قدرت دخالت در ملاک. یعنی چرا شرط شد؟ چون قدرت دخیل در ملاک بود. اما اونجاهایی که شارع نمیگه، واگذار میکنه به عقل، محدوده حکم عقل چقدره؟ قبح تکلیف عاجزه. یعنی چی؟ یعنی ملاک هست، نه این که ملاک نیست، ملاک هست. و اگر مثلا آدم عاجز که این کار مثلا از دستش میره، ملاک هم از دستش رفته، ملاک بوده و تحصیل نشد، اما معذوره، معذوره چون ناتوانه تکلیفش قبیحه. عرض شود توجه فرمودید، نه از بابت این که ملاک منوط بوده و مشروط بوده به قدرت، نه، ملاک عمه، ملاک عمه، چه آدم قادر چه آدم عاجز، ملاک برای هر دو هست. اما آدم عاجز عقل به حکم قرینه عقلیه قبیح تکلیفش، با اینکه ملاک هم داره، با اینکه ملاک رو هم داره، اما تکلیفش قبیحه. برای چه؟ برای اینکه تکلیف مالایتاق، تکلیف مالایتاق قبیحه به حکم عقل. چه دیگه ملاک باشه چه ملاک نباشه، حتی اون صورتی که ملاک هم هست تکلیف مالایتاق قبیحه. توجه فرمودید، این دیگه فرق نمی کنه دیگه، چه ملاک باشه چه ملاک نباشه. خب پس تفاوت شد بین موارد قدرت شرعیه و قدرت عقلیه. اونجایی که میگیم قدرت اسمش میذاریم قدرت شرعیه، اونجاییست که اولا صریحا در خود لسان دلیل ذکر شده. وقتی که در لسان دلیل ذکر شد چه میفهمیم؟ میفهمیم ظهور داره در این که در اصل ملاک دخالت داره. این با بسلات داره، اگر قدرت بود ملاک هست، اگر نبود نیست. این یه رقم، یه رقم دیگه چیه؟ نه آقا، ملاک سر جاش هست، چه آدم عاجز باشه چه قادر باشه. تک فرمودید منتها تکلیف فعلی به مالایتاق عقلا قبیحه. توجه فرمودید از این جدول و این که ملاک هم موجوده، پس اینا رو هم باید تفکیک بکنیم. توجه فرمودید. خب و ما رتبه اون محاذیری که امام فرمود تا تالی فاسد بودن، اونا در کجا صفت میکنه؟ در موارد قدرت شرعیه. اما در موارد قدرت عقلیه نه، قدرت عقلیه چون ملاک وجود داره لذا انسان باید فحصم بکنه. یعنی همون عقلی که میگه تکلیف عاجز قبیحه، اما در عین حال میگه ای شک در قدرت داشتی فحص لازم. بله فحص لازم، چرا؟ چون احتمال میدیم که ملاک از کیسمون بره، ولذا باید فحص بکنیم. توجه فرمودید. و همچنین در مثلا اون مورد دوم که فرمودن، دوتا مورد فرمودن، هر دوشون این دوتا محظور مترتبن بر قدرت شرعیه. مثلا شرطیت استطاعت در مورد حج، بله انسان دیگه لازم نیست فحص بکنه، نمیدونه آیا وجوب حج آمده تو استطاعت بوده یا نیست، قدرت هست یا نیست، فحص لازم نیست. مثلا بگویم فحص لازم نیست. یا مثلا فرض کنید کاری بکند که مستطیع نشود، آیا میتونه یا نمیتونه؟ یعنی حتما باید یه کاری بکنه که مستطیع بشه، یا اینکه اگر نه میتونه کسب و کار بکنه تا مستطیع بشه و نمیکنه، تنبلی میکنه، آیا یعنی حرامه؟ نه حرام نیست، تحصیل الاستطاعه مواجب. لیکن ای دوتا تالی فاسد اینا مال کجا؟ مال قدرت شرعیه. خب ما وقتی میگیم قدرت دخالت دارد عقلا، بر سبیل قرینه متصله، قرینه عقلی متصله، این دوتا تالی فاسد مترتب نمیشن. توجه فرمودید و ربطی بینن، چرا؟ چون کل مطلب قبح تکلیف لایتاق ما لایتاقه و التفات فرمودین، این کل مطلبه، لحاظه این دوتا محضور پیش نمیان. یعنی مثلا فرض کنید انسان نمیدونه آیا میتونه نماز بخونه یا نمیتونه نماز بخونه، هیچ همینطور بگه خب من شک دارم پس تکلیفی اصالتون برای جاری میکنم، نه، یا باید فحص کنه ببینه آیا زورش میرسه میتونه نمیتونه. فحص لازم است یا نه؟ بله لازمه، لازمه. این بحث تمام شد. یه بحث دیگه داشتیم که قبلا هم این راش مطرح کردیم، اینجا تکرار شده و اون این است که برای اثبات وقوع ترتب ما تا اینجا ثابت کردیم که ترتب معقوله، اما آیا واقع شده یا واقع نشده؟ خب این احتیاج به دلیل داره. چه دلیلی اقامه می کنیم؟ دلیلی که داریم برای این که ترتب در خارج واقع شده این چیه؟ دلیل اطلاقه، دلیل ما اطلاقه. توجه فرموده یعنی چه؟ یعنی این که یه دلیل آمده گفته ازاله کنیم، ازاله نجاست از مسجد، یه دلیل دیگه آمده گفته نماز بخونی، درسته؟ اینا همزمان شدن با هم. این دلیل این که گفته نماز بخونید اطلاق داره یا نداره؟ اطلاق قبل و مبتلا به ازاله باشید نماز بخوانید اطلاق داره. اگر امر به ازاله را امتثال کرد خودیه قادر نیست به این که نمازم بخوانه. این صداش کمی کسی هست بگید بیان صدای بلند و کم تنظیمش کنه. توجه فرمودید. اما اگر عصیان کرد، ازاله را اگر عصیان کرد خودی عملا میتوانه قادره که نماز بخوانه. و این عصیت الازاله فسله دیگه دلیل جداگانه احتیاج نداره، همون اطلاق دلیل صلات. اگر مشغول ازاله میشد، عاجز بود، قدرت نداشت نماز بخوانه، دلیل نماز شاملش نمیشد. اما اون موقعی که مشغول ازاله نشده و قادر هست بر این که نماز بخوانه، پس اطلاق فسله چرا نیاد؟ در حال عصیان اطلاق دلیل سله می، یعنی ما احتیاج به دلیل جداگانه نداریم. توجه فرمود، اما اطلاق سله کافیه. این هم یه مطلب. مطلب دیگری داریم در باب جریان ترتب در تدریجیات. در تدریج ازاله مثلا، خب این واجبات مختلفه، بعضی هاشون آنی هست بعضی هاشون تدریجی هست. حالا در مورد تدریجی ها، نماز یک فعل تدریجی است، یعنی که یعنی شیئن فشیئن واقع میشه در خارج، احتیاجی به زمان داره که به مرور واقع بشه. نماز ازاله نجاست از مسجد هم همینطور، اونم یه فعل تدریجی. یه اشکالی اینجا مطرحه و اون اینی که وقتی ما میگوییم سله اطلاقش کجا رو گرفته؟ عصیان الازاله. ازاله خوی واجبیه، واجب ایطوریه که فوراً ففوراً ازاله، لحظه اول واجبه، لحظه دوم واجب، یعنی فوریتش استمرار بدم، مثل منحصر به لحظه اول نیست. هی لحظه اول ازاله نکرد، لحظه دوم تکلیف داره به ازاله یا نداره؟ هم داره. لحظه سوم هم داره، یعنی تا ازاله صورت نگرفته این امر به ازاله ادامه داره. خب اون وقت این صلات خب معلق شد و مشروط شد به چه؟ مشروط شد به عصیان ازاله. مشروط شد به عصیان ازاله این امر به صلات از اول که بناس بیاد. خود صلات هم ادامه پیدا میکنه، مثلا 5 دقیقه از اول تا آخر، تقریبا یه 5-6 دقیقه ای میشه خوندن نماز. انسان این امر به صلات که از اول میاد باید قادر باشه به جمیع اجزای صلات از اول تا آخر. اگر از اول قادر نبود امر به صلات نمیاد. مثلا قادر بود یه رکعت بخونه اما بیشتر نه، میاد امر به صلات؟ نمیاد. امر به صلات احتیاج داره به قدرت از اول تا آخر صلات. وقتی که اینطور شد خب این قدرت بر صلات خب تا آخر متوقف بر چه؟ بر ترک ازاله. تو امر به ازاله رو هم داره در این نماز اول تا آخر، یعنی اون لحظه اول که نیست ازاله تا ازاله هم تو تا نکرده هیش میگن ازاله بکن. خب پس از همون اول صلات این امر به صلاتی نه مشروط به قدرت بر صلات تا آخر، قدرت بر صلات تا آخر مشروط به ترک ازاله تا آخر. پس از اولی که امر به صلات میخواد بیاد مشروط میشود به ترک ازاله تا جز آخر، یعنی سلام نماز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، باید امر به ازاله را عصیان بکنه که بتونه نماز بخونه و که قادر باشه. و این محتاج به چی؟ این چه میشه؟ میشه شرط متأخر. خلاصه عرضمون دیگه طول نکشه، این میشه از موارد و مصادیق شرط متأخر که امر به صلاتی از لحظه اول میخواد بیاد در حالتی که منوط به قدرت تا سلام نماز، و قدرت داشتن تا سلام نماز، قدرت بر صلات منوط به چه؟ به ترک ازاله، عصیان الازاله. پس عصیان الازاله تا سلام نماز که یه 5-6 دقیقه بعده، از اول شرط شده برای که برای آمدن امر به صلات از اول. خب این دیگه برسبی شرط متأخره دیگه، شرط متأخره، یعنی مشروط شده این امر صلاتی به عصیان الازاله تا سلام نماز که مثلا 5-6 دقیقه دیگه است. این شرط متأخر اخذ شده در امر به صلات از اول. امر به صلات از اول مشروط شد به چه؟ نه به عصیان الازاله فقط در همون لحظه، عصیان الازاله تا آخر نماز، عصیان الازاله تا آخر نماز شرط متأخره، و این از موارد شرط متأخره. حالا ما که شرط متأخر را ممکن میدانیم، ایرادی برای ما نیست، ما قاعد شرط متأخر ممکن میدانیم وفاقا به سیدنا الاستاذ الخویی، پس ما مشکلی نداریم. محقق نعینی رحمه الله الذي كان ينكر الشرط المتأخر ولا يقول به، خب ایشون که شرط متأخر قائل نیست، ایشون وقت گیر میکنه توی یه قضیه، توجه فرمودین؟ تو از مصادیق شرط متأخر. اون وقت راه حلش چیه؟ راه حلش هم داره، راهی هم داره، و راه حلش این است که اون وقت عنوان انتزاعی باید درست بکنی. یعنی که یعنی یه عنوانی منتزه از اون شرط متأخر که اون عنوان منتزه دیگه مقارنه، متأخر نیست، از اول وجود داره. مثل چه؟ مثل عنوان متعقب، توجه فرمودید؟ یعنی امر به صلات مشروط شده به عصیان الازاله چه حین شروع فی الصلات و چه به صلات متعقب به عصیان الازاله، متعقب باشد به عصیان الازاله تا یه ساعت دیگه، تا نیم ساعت دیگه، تا ربع ساعت دیگه. پس این تعقب به عصیان الازاله اینجا یه عنوانی منتزع میشه به اسم تحت عنوان متعقب. تعقب، تعقب یعنی یعنی چیزی که بعد چیزی بعدن میخواد رخ بده، از اول میگن که این متعقبون، این متعقبون یعنی چه؟ یعنی این جلو قرار داره و پشت سرش اون میاد، پشت سرش میاد به صورت متأخر، این رو میگن متعقب. پس درست شد؟ بنابراین محقق نعینی باید چه بفرماید؟ عنوان انتزاعی یعنی متعقب، یعنی در صورتی امر به صلات میاد که متعقب باشد به عصیان الازاله الى آخر الصلاه، اینطور درست میشه دیگه. خب او وقت ممکنه یک کسی اینجا بیاد اشکال بکنه به محقق نعینی که این در لسان ادله نیامده، عنوان متعقبی متعقبه به نمیدونم عصیان الازاله در کجا آمده هم که چیزی. اگر این اشکال را کردن ما چه جوابی داریم؟ احسنتا، اطلاق الدلیل یعنی اطلاق امر صلاتی، اطلاق امر صلاتی گفته آدمی که ناتوان از صلات، اون صلات گردنش نیست. چه کسی ناتوانه؟ اون کسی که علیا الان در حال ازاله است یا مبتلا به ازاله می شود تا مثلا دقایق آینده که دیگه قادر به نماز نخواهد بود. اما اگر ما اومدیم گفتیم که فرض کردیم که یه آدم متعقب به عصیان و الازاله است، آدمی که او حالش اینطوره که متعقب به عصیان و الازاله، یعنی توی این مثلا این چند دقیقه بنای بر ازاله نجاست نداره، پس متعقب به چه؟ متعقب به عصیان و الازاله هست. یه آدمی که هم الانش که میخواد به نماز ببنده، بیسته به نماز شروع کنه، هم در لحظات بعدی تا آخر نماز، متعقب به عصیان و الازاله هست، مشکلی داره؟ عاجز از نماز در صورتی که متعقب به عصیان و الازاله؟ نه. پس بناهن علازه، چرا؟ چون ما چیزی که میخواییم اطلاق دلیل همه جا را میگیره، در صورت یه قدرت باشه. اگر آدم قدرت داشت دیگه اطلاق دلیل میاد. خود کسی که متعقبه به عصیان و الازاله است، خودی از باب ازاله نجاست عجزی عارضش نمیشه. توجه فرمودید چه اول نماز، چه وسط، چه آخرش. پس بنابراین چه اشکالی داره که اطلاق دلیل بیاد؟ یعنی اطلاق دلیل وجوب صلات، اطلاق دلیل وجوب صلات آدمی را، شرط متأخرم نمیخواهیم، عنوان متعقب، آدمی را میگیره که الانش در حال ازاله نیست و تا آخر نماز هم متعقبه، یعنی متعقبه به عصیان الازاله. متعقبه به عصیان الازاله که بود، خودی مبتلا نمیشه به ازاله تا اینکه عاجز بشه از صلات. کافی، همین کافیه برای اینکه اطلاق دلیل امر به صلات شاملش بشه. پس بنابر مبنای محقق ناینی هم با عنوان انتزاعی میتوانیم مطلب رو درست بکنیم. و صلی الله علی محمد.